بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم بر اینکه آیا باب زمان غرامت جایی که ضامن تلف میکنه مالی را مطلقا یا به شکل موقت که بدل حیلوله میبایستی پرداخت کنه، بدل را بایستی پرداخت کنه، آیا با پرداخت بدل اون مال مبدل باقی میمونه بر ملک مالک خودش یا منتقل میشه به ملک ضامن؟ البته نتیجهش اینه که در جایی که مالکیت برای اون تالف اثری داشته باشه، اونجا اگر قائل به انتقال شدی اون اثر را قهرن برای ضامن بار میکنیم نه برای مالک، یا نه باقیست اون تالف هم بر ملک مالک خودش و از کیسه مال کیسه مالک تلف شده است. و گفتیم این اثراتی داره، ثمراتی هم بر اینها بار میشه که اجمالا اشاره شد. مرحوم شیخ و شاید مشهور قائل شدن در این که زمان غرامت و دفع بدل به عنوان زمان غرامت یا مطلقا یا حیلوله موقتا اقتضای هیچ گونه مبادله قهریه‌ای و انتقال اون مبدل را به مالک به ضامن نداره، و همین اساس هم در بحث بدل حیلوله قائل شدن به این که مبدل و بدل هر دو در ملک مالک عینه. و در مواردی هم که مبدل شیئی از اون مبدل باقی است، مانند جایی که مبدل مالیتش را از دست میده ولی عینش باقی است، به تلف مالیت از دست میره، کسی که عصیر عنبی را مثلا یجعله خمرن بالغیر، مال غیر بوده این میاد مبدل به خمرش میکنه، مالیتش را از دست داده، یا مثلا کوزه دیگری را میشکند اینجا مالیتش را از دست داده و عینش باقی است و ملکیت یا حق اولویت در این عین معقوله. در اینجا قائل شدن که این مال باقی است بر حق اولویت یا ملکیت همون مالک اول خودش، و بر این اثر هم بار کردن بعضی از ثمرات فقهی که اشاره شد. مدرک مشهور شاید این باشه که ما انتقال این مال از ملک مالک خودش به دیگری این دلیل میخواد، ما دلیلی بر این انتقال نداریم، دلیل زمان اقتضای انتقال نداره، زمان میگه آقای ضامن بدل را بایستی ضامن بشه پرداخت کنه، من اتلف مال الغير فهو له ضامن مثلا، یا على اليد ما اخذت حتى تؤدي، اینها اقتضای مبادله قهریه نداره. در هیچ کدوم از این ادله مسئله این که حالا مبدل ينتقل اون تالف به ملک آقای ضامن که بدل را دفع کرده و پرداخت کرده، این را ما از اونها نمیتونیم استفاده کنیم. پس این مبادله قهریه دلیل میخواد، ما دلیلی هم درش نداریم، مقتضای قاعده اینه. چرا؟ در اونجایی که دلیلی بیاد بر مبادله قهریه خلافاً للقاعده ما به اون دلیل عمل میکنیم، مانند مورد اون حیوان موضوعی که روایت صدیر معتبره صدیر در اونجا آمده بود و علا خلاف القاعده حکم به زمان و حکم به انتقال عین اون حیوانی که یرکب به ضامن را داشت بعد از دفع بدن. این حاصل مبنای مشهور یا مبنای شیخ که شاید مشهور هم همین مبنا باشه. این مبنا انصافش اینه که خلاف ارتکازات و قواعد عقلائی است. یعنی ما در اینجا دو مطلب میتونیم ارائه کنیم، عرض کنیم. یکی این که ارتکاز عقلا در باب زمان این نیست، ارتکاز عقلا در باب زمان غرامت این است که مالی را که ضامن میشه ضامن و بدل اون مال را به تلف یا اتلاف پرداخت میکنه، در طول پرداخت بدل مثل یا قیمت مبدل را اگر مالکیت مبدل یا حق اولویت و اختصاص به مبدل اثری داشته باشه و معقول باشه عرفن و عقلائیت، این را در طول پرداخت بدل از برای ضامن میبینه نه از برای مالک. کسی که مثلا میزنه مال دیگری را افساد میکنه بر او و تلف میکنه، اگر بدلش را پرداخت کرد، در طول دفع بدل اون چه که باقی موند از اون مال، گرچه مال نباشه، ملک باشه، فقط مالیتش هم رفته باشه یا ناچیز باشه، او دیگه از حق اینه نه از حق او. عقلا ارتکازات عقلایی این چنین حکم میکنه. اگر زد کوزه کسی را شکوند، وقتی پول اون کوزه را داد، حق داره بیاد اون بقایای اون کوزه و کوزه شکسته را برداره ببره، دیگه میگم پولش به تو دادم. چون بدلیت در ارتکاز عرفی اقتضای این را میکنه که این چرا که پرداخت میکنه، این همونیست که او داشت، همونی چیزی که او داشت او رو داره پرداخت میکنه، حالا یا به شکل مثلش یا به شکل قیمتش. دیگه این عوض اوست، این دل عرف و عقلا این عوض اوست، نه این به اضافه اوست. ولی زیاد دیگه رابطه او با اون مبدل اول قطع میشه، با اون مال تالف رابطش قطع میشه. اگر هر آینه این ارتباطی در اینجا اثری داشت، اون شی قابل این بود که به ملکیت باقی بمونه یا به حق اختصاص باقی بمونه و این اثری داشت، این رابطه را از حق دافع بدل میبینند عقلا و ارتکاز عقلا. چرا؟ اصل مجرد زمان بدون دفع بدل کافی نیست برای این مسئله. یعنی مجرد اینکه من ضامن شدم در ذمه‌ام ولی هنوز بدل را ندادم، مثل یا قیمت را این نداد، پرداخت نکردم به مالک، اینجا جوره کسی ادعا کنه که عقلا میگن هنوز آنچه که باقی مونده، گرچه مال نیست، عینه، فقط مالیت نداره یا مالیتش ناچیزه، ولی میگن این مال خود اون آقاست، هنوز بدلش که نداده او، تا اینکه این را هم بتونه اون بگیره برای خودش. اما در طول دفع بدل دیگه اگر هر آینه در جایی اثری بار باشه بر بقای ملکیت یا حق اختصاص به اون مال، اثری بار باشه که این حق را و این ملکیت را عقلا در اونجا جعل کنند. اگر هیچ اثری نباشه که عقلا ملکیت را هم جعل نمی کنند، حق اختصاص هم جعل نمی کنند. اما اگر جایی جعل کنند چنین حقی را، حق اختصاص و حق ملکیت را، جایی که اثر داره، از قبیل اون مواردی که گفتیم اثر داره مالکیت عین تالفه به تلف حقیقی یا به تلف مالیتی، تلف عین یا تلف مالیت، جایی که معقول باشه جعل ملکیت و اثری داشته باشه، این رابطه را عقلا برای دافع بدل و ضامن میبینن، ولو بعد از دفع بدل. از ابتدا به مجرد زمان شاید نبینن برای او، ولی وقتی بدل رو پرداخت کرد، این رو میگن مال اوست دیگه، این داخل در حق اوست، حق داره این رو بیاد بگیره. و در تلف حقیقی هم اگر یه جای تلف عین هم جای جعل این ملکیت اثری داشت، مثل اون تعاقب عیادی، جوره که ادعا بشه عقلا در اینجا میگن اون تلف دیگه که انما از کیسه ای تلف شده، ای مالک اون مال طالب شده، خیلی خوبه که از کیسه ای تلف شده، پس این حق داره ید سابقه به ید لاحقه رجوع کنه. این مطابق با ارتکازات عقلایی است. و خود همون بحث تعاقب عیادی هم یک شاهدی ممکنه بشه بر همین ارتکاز، صحت این چنین ارتکاز عقلایی که به دفع بدل مبدل را اگر هر آینه ملکیتش اثر داشت و جعل شده بود عقلائیان و معقول بود بقای ملکیت، این را از حق و از آن ضامن دافع بدل میبینن نه از آن مالک. این ارتکاز را اگر قبول کردیم، آن وقت نه شغل زمه هنوز هیچی نداده، هم اینه بگیره هم اون، این نیست. خیلی خوب، هنوز چیزی نداده، پرداخت نکرده، اما در طول پرداخت کردن یقیناً و جزماً در این چنین جایی دیگه این از حق او میشه، اگر این حق جا جعل شده باشه عرفن، یعنی معقول باشه بقای این چین حقی و اثری داشته باشه. ولذا این ارتکاز را اگه ما قبول کردیم در بحث بدل حیلوله هم، چنانچه عرصه یکی از ثمرات مسئله است، در طول دفع بدل موقت مبدل باقی منتقل میشه در ملک زامن، چون زامن بدل اون عین رو داد، بنابراین که این بدل بدل عین باشه نه بدل انتفاع به عین، بدل عین رو داد، مبدل دیگه مال اوست. در اون مثال مورد دیگر، جایی که اون مال تلف شده بعد اتفاقا پیدا شد بعد از اینکه بدلش دفع کرد، اینجا این مال برمیگرده به آقای دافع بدل، نمیگن این مال هنوز مال اون آقای مالکه، به او باید پرداخت بشه، یا مثلا از مباحات اولیه است که میگن باید داد به اون کسی که بدل این مال پرداخت کرد، این دیگه شد مال او، از حق اوست. این آن که بدل این مال را پرداخت کرد، چون گم شده بود یا در ته دریا افتاده بود، بعد که این مال دو مرتبه به دست آمد اتفاقا، اینجا میگن این یا ارتکاز عقلای خیلی روشنه که اجازه نمیده این آقای مالک اول هم بدل را گرفته هم حالا این مال که اتفاقا به دست آمد اینا ورداره برای خودش، هر دو مال را جمع کنه. بنابراین در این ارتکاز عقلا اصلش مورد قبوله، ولی ممکنه در بعضی جهات جعل این ملکیت مبدل نشه، به جهت اینکه ملکیت مبدل در اونجا ملکیت مال تالف نشه، چون ملکیت اون مال تالف در اونجا اثری نداره. این مطلب درسته، جایی که هیچ گونه اثری بار نمیشه بر ملکیت تالف، اینجا شاید کسی بگه دیگه اعتبار ملکیت در اونجا لغوه، از باب لغویت اعتبار ملکیت اعتبار نمیشه، ولی در اون جایی که این لغویت در کار نیست، ملکیت مبدل اثر داره، مثل موارد بدل حیلوله، چون مبدل اصلا تلف نشده موجوده، ملکیت موضوع داره، لغویتی درش نداره چون مال موجوده، یا مثلا جاهایی که بدل برگرده اتفاقا، یا جاهایی که اثرات دیگری بار میشه مانند همون تعاقب ایادی و امثال اینا، یا جایی که اون مال تالف مالیتش تلف شده ولی عینی ازش باقی است، که این عین درست مالیت مثلا نداره شرعا یا عقل یا عرفا هم مالیت نداره، ولی خب ملکیت درش معقول عقلائیان، ملکیت درش معقول جعلش و حق اختصاص معقول برای جواز تصرف یا مسائل دیگه. این جاهایی که ملکیت در اون مال تالف تا به تلف مالیتی یا به تلف عینی، حتی به تلف عینی اثری هست بر جعل مالکیت برای اون مال تالف، برای زامن اینجا این اثر را بار میکنه، تنها اون جاها، یعنی ملکیت جعل شده برای زامن که دفع کرده بدل رو، تنها اون جاهای این ملکیت نیست که هیچ گونه اثری نداره، مثل جایی که تلف حقیقی است، تعاقب ایادی هم نیست، اونجا شاید کسی بگه دیگه اینجا جعل مالکیت زامن بعد از دفع بدل اون مال تالف این لغوه، چه اثری برش باره، نه تعاقب ایادی هست که اون اثر رجوع به سابق و سابق به لاحق درست بشه، نه عینی از این مال باقی است که بگیم حق اختصاص و ملکیت در اینجا معقوله، اثر در اولو به لحاظ جواز تصرفات تکلیفیه در اون عین، در بقایای اون عین، اون عین بیمالیت شرعی، این جایی که دیگه هیچ گونه اثری نداره، از باب لغویت عیبی نداره ملتزم بشیم، برای اینکه در اینجا دیگه مبادله قهری انجام نمیگیره، چون لغو جعل یک مالکیتی. اما در جاهایی که این لغویت در کار نیست، اینجا هم ما بگیم باز عقلا ملکیت را قرار نمیدن برای زامن، بلکه این مال باقی است بر ملک این مالی که مثلا مالیتش هم محفوظه ولی مثلا قابل استفاده نیست، مثل بدل مورد عین در مورد بدل حیلوله، باز باقی است در ملک مالک اول، هم بدل را مالکه هم مبدل را مالکه، یا مثلا مالکیت عین نه مالکیت مالیت، جایی که مالیتش از بین رفته ولی عینش باقی است، اینجا هم مالک بدل و هم مالک مبدل به ما هو عینون، اینا همه خلاف ارتکاز عقلایی است. پس غیر از موارد لغویت، که این موارد لغویت را هم بایستی فقط در اونجایی گفت که دیگه هیچ اثری بار نیست، در غیر این مورد یعنی در حقیقت لغویت موجب عدم جعل این مبادله قهری است، نه چیز دیگه، و این لغویت در اون جاهایی هست که هیچ گونه معقولیت و عقلائیتی نداره، جعل ملکیت مبادله قهری برای زامن، از برای ملکیت از برای زامن از برای مبدل، اما اگر یه جای معقول بود، یا چون مبدل هستش هم ماله و هم هستش یا عینش هست و ملکیت مثل مالیت نیست، یعنی تا اعم از مالیت یا اعم من وجه از مالیت، ممکنه جای جعل ملکیت بشه بر چیزی که مال نیست یا حق اختصاص بشه، در این چنین مواردی عقلا میبینن این از حق آقای دافع بدله نه از حق آقای مالک. این ارتکاز اگر قبول شد و وقت شارع هم که این ارتکازات را امضا کرده رد این نکرده، بلکه گفتیم در گذشته ادله شرعی زمان مثل علل ید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علل ید ما اخذت حتی تؤدی، امثال اینا، اینا امضای همون ارتکازات عقلایی است در این مورد. و در ارتکاز عقلای اینجوری وقتی ادا میکنه شیئی را، این را میگن همون مال را ادا کرد، این عوض اون مال در حقیقت، یعنی اون مال پرداخت کرده، پس اون مال دیگه از رابطه ملکیت مالکش در آمد بیرون، اگر رابطه ملکیت در اینجا بایستی باشه برای این دومی است. این ادله هم امضای همون ارتکاز عقلاست، یک ادله دیگری برخلاف اون و تأسیس یک قاعده مستقلی درش نیست. این مطلب اول. مطلب دومی که در اینجا میشه گفت اینه که ما بیاییم این چون در نظر عقلا هم همینجوره که لو رجع المالک الی الاول، ید الاولا، ید اولا میتونه برگرده به ید دوم، و این وجه فنی نداره در ارتکاز عقلا، ولی که بگیم وقتی پرداخت کرد یک حقی درست شد برای این آقای پرداخت کننده که ید اوله در اون مالی که تلف شده، و چون در دست او تلف نشده دومی خورده، این نخورده، میتونه رجوع کنه به دوم. مبدل تلف شده در باب تعاقب عیادی، اگر مال باقی است که نمیتونه بدل رو بگیره، میره خود مال رو میگیره. فرض اینه که این آقای مالک از ید اولا، از ید اولا صاحب ید اولا بدل رو گرفت، این در فرض است که مال در ید دومی تلف شده باشه. بنابراین اینه مطلب که ما ابتداعا بیاییم به ارتکازا، به تحلیل ارتکازات عقلایی برگردیم و جزم پیدا کنیم که ارتکاز عقلایی در موارد زمان غرامت در اون جاهایی که لغو نیست جعل ملکیت برای تالف، نه در اونجایی که لغوه، چون لغویت خودش قیده در رافع جعل ملکیته، در اونجایی که لغو نیست ارتکاز عقلا مبادله قهری است. پس مسئله مبادله قهری یک مسئله است که در باب زمان غرامت خود ارتکازات عقلایی اقتضای او رو داره، در جایی که معقوله، یعنی لغویتی در کار نیست. ما دلیل خاص دیگه نمیخواییم در باب زمان غرامت، فقط اون چه که میخواییم که یه اثر عقلایی در اونجا باشه، اون اثر مصحح جعل ملکیت برای مبدلی، مبدل تلف شده، حالا تلف مالیتی یا تلف عینیتی، مصححی فقط داشته باشه از نظر عقلا، مقتضای قاعده در باب زمان غرامت مبادله قهری است، درست برخلاف اون چه که مرحوم شیخ فرمودن. نه نیست، دلیلی برای این انحصار نداریم، ولی زمین که مبادله قهری اون اسباب در از اون در مبادلات اختیاری است، مبادلات انشائی است، به اصطلاح یه مبادله انشائی نیست، انشائی درسته منحصر در اوناست، اما دیگه هیچ مبادله دیگری غیر انشائی نیست، مبادلات همیشه باز انشائی باشه، اینه نه آیهی داریم نه ارتکاز عقلا ارتکاز شده داریم. حالا این مطلب اول. مطلب دوم ما بیایم این امر را از یک از یه دلیل شرعی هم استفاده کنیم، و اون روایتی است که ذکر شد. ما از این روایت ممکنه ادعا کنیم که این روایت اصلا دلیل شرعی برای این مطلبه، نه فقط مقتضای ارتکاز عقلا و تحلیل ارتکازات عقلایی اینه، که روایات یک روایت درست و حسابی هم برای این مطلب پیدا کنیم که بشه دیگه دلیل لفظی شرعی، که اگر کسی اون ارتکاز عقلایی رو مثلا قبول نکرد به این روایت تمسک کنه، یا شک کرد درش این روایت رو بشه تمسک کنه. اون روایتی بود که دیروز، یعنی دیروز تحصیلی خونده شد، روایت سریر گفته بود در ذیلش و این کانت مما یؤکل لحمه و این کانت مما یرکب بهیمه، در بهیمه موضوع این کانت مما یرکب ظهره، ظهرها ف مما یرکب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحد و اخرجها من المدینه التي فعل بها فيها یا التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها. این يبيعها، بلکه گفتیم يبيعها یعنی زامن يبيعها، نه مالک اولی، صاحب اولی، این دومی که غرمه غارم يبيعها، به قرینه این که فاعل ضمیری که در کل این افعال هست فاعل غرم قیمتها، یعنی فاعل اخرجها، فعل بها، فیبیعها، این یه قرینه که یبیعها، یعنی یبیعها این آقای غارم، نه یبیعها المالک، که هم بدل رو گرفته هم این رو بفروشه برای خودش. قرینه دوم که دیگه روشن‌تر از اینه که لا یعیر بها صاحبهاست. این صاحبها دلیلی که مقصودش از یبیعها، یبیعها غیر صاحبهاست، الا دیگه صاحبها نمیخواست. اگر هر این ضمیر یبیعها همون صاحب اول بود، صاحبها یعنی مالک اول، یبیعها یعنی صاحبها، یبیعها که لا یعیر دیگه میخواست. صاحبها لازم نبود دیگه. این صاحبها هم قرینه است که یبیعها غیر صاحبهاست یعنی قارن یبیعها. پس روایت خیلی روشنه که صریح در این که این مال بهیمه موطوعی که افسدها علی مالکها، این دیگه منتقل میشه به کی؟ به ملک غارم. وقت گفتیم این دلالت را در اصل این دلالت مرحوم شیخ و دیگران اشکال نکردن، ولی گفتن این روایت بر خلاف قاعده است، چون موردش جاییست که این اصلا زمان نیست درش، علی القاعده زمان غرامت نیست. چرا؟ چون این بهیمه‌ای که یورکب به مجرد و بهیمه که از مالیت نمیفته، نه شرعا از مالیت، نه عرفا از مالیت میفته، نه شرعا. ممکنه مالیتش نقص پیدا کنه، مثلا در بعضی از جاهایی که به این مسائل اینجوری اهمیت میدن، در جوامع متدین و مذهبی، جامعه غیر مذهبی که اصلا اثر نداره، مالیتش هم ناقص نمیشه. بهیمه‌ای که یورکب اگر موتو شد که مالیتش هم منتقص نمیشه در این عرف، مالیت عرفی و واقعی شما برای رکوبش همون منفعت رکوبیش مثل سابق داره. مالیت شرعیش را هم باز از بین نمیره، به دلیل اینکه خودش حالا گفته یبیع و حافی بردن آخر، اگر از مالیت میفتد که جایز نبود بیعش. پس مالیت شرعیش را هم باز شارع الغا نکرده، مثل خمر نیست که بگیم مالیتش الغا کرده، یا خنزیر لا یجوز بیعه ولا الانتفاع به. پس نه مالیت شرعی از بین رفته، نه مالیات حقیقی و عرفی. انتقاص مالیت به غرامت عرش داره، نه غرامت عین داره. انتقاصی هم در کار نیست، به دلیلی که ممکنه بفروشیدش به قیمت خیلی بیشتر یا مساوی با قیمت اصلش. پس نه مالیت شرعیش از بین رفته، نه مالیت عرفیش از بین رفته، نه مالیت شرعیش کم شده، نه مالیت عرفیش کم شده. اگر هم فرض بشه کم شده، کم شدن موجب غرامت اصل نیست، موجب غرامت عرش. پس این یه حکمی است اساسا خلاف قاعده، باب زمان نیست. این زمان زمان غرامت نیست، چون زمان غرامت زمان اتلاف و تلفه، یه تلفی نیست، یا تلف مالیت یا تلف عین، نه تلف عین نه تلف مالیت، نه شرعا نه عرفا. پس این زمان زمان علا خلاف قاعده است در اینجا آمده، یه حکم خاص تعبدی خلاف قاعده به زمان در این مورد آمده، چون مورد زمان مورد اتلاف عین یا اتلاف مالیت علی الاقل، و اینجا نه اتلاف عین نه اتلاف مالیت. پس این باب زمان غرامت نیست، این یه زمان تعبدی است. خب در مورد زمان تعبدی هم مثل که اصل زمان تعبدی است، مبادله قهری هم تعبدی است، یه چیز تعبدی شعاره گفته اینجا مبادله قهری انجام گرفته بین این و او، ولذا زامن بدل شد، اونم مالک مبدل شد، در موردش مش عمل میشه، تعدی هم از مورد نمیشه کرد، چون القاعده نیست، یه حکم خلاف قاعده و یه حکم تعبدی. اینجور این روایت رو تفسیر کردند و خب بعدم چون اینجور تفسیر شد دیگه نمیشه ازش چیزی استفاده کرد، قاعده ای از این روایت نمیشه استفاده کرد به عنوان قاعده مبادله قهریه در باب زمان غرامت، چون یه امر خلاف قاعده بود و زمان غرامتش هم در اینجا زمان غرامت تعبد. ولی انصاف اینه که با تأمل در روایت، صدر روایت، این معنا از برای روایت معنای بسیار خشکیست و نمیشه روایت را این شکلی معنا کرد، نبایستی روایت را این چنین معنا کرد. امام در صدر روایت اینو گفت، فرمود و یغرم قیمته قیمت البهیمه لصاحبها لأنه افسدها علیه. این لأنه افسدها علیه اگر نبود در صدر روایت ما میتونستیم بگیم یه حکم تعبدیست، ولی امام در مقام تعلیل، در مقام بعد از اینکه بیان کرد که یغرم قیمتها، آقای واطی و فاعل جانی یغرم قیمتها، بعد در مقام تعلیل آمد، گفت لأنه افسدها علیه. بعدم تفصیل داد، تذبح ان کان مما یؤکل، ان کان مما یرکب ظهره غیر مقیمتها، این لأنه افسدها علیه در حقیقت در مقام بیان نکته حکمه. در مقام بیان نکته اون حکم، تعلیلی را که امام بیان فرمود همون قاعده زمانه، قاعده اتلافه، چون گفت لأنه اتلفها، افسد، افسده یعنی اتلفه، افساد کرد، چون این مال را افساد کرد بر مالک خودش، لأنه افسدها علیه یعنی اتلفها. در روایات کثیرا افساد به معنی اتلاف جای هم دیگه استعمال میشه، این افسد المال علی صاحبه یعنی اتلف المال. امام به قاعده اتلاف تمسک کرد، اینجا را مصداق قاعده اتلاف دونست، اتلفه و افسده. پس این معناش اینه که امام داره میگه قانون باب افساد و اتلاف مال اینه، کل ما افسد المال علیه غرم قیمتها. خب و اینجا هم از همون بابه، اینجا هم مصداق اون باب قرارش داده. حالا که مصداق اون باب قرارش داده، تمام آثار رو که بیان میکنه، پس در حقیقت آثار اون بابه، آثار باب غرامت اتلاف و افساد ماله. پس این چه که ذکر میشه در ذیل از خصوصیات، از غرامت قیمت، از مثلا امکان یبیعها اگر در شهر دیگری باشه، این را همه را از شئون همون قاعده اتلاف، من اتلف و افسد مال الغیر علیه میدونه امام. پس این معناش اینه که امام داره در اینجا میگه که این باب افساد و اتلاف مال چنین اقتضایی داره که این آقای مفسد و متلف مال در مالکش رو یغرم القیمه، ولی اون عین اگر درش چیزی باشه که به درد ای بخوره، مال مالکه، نه مال زامنه، نه مال مالک. این هم از شئون همون باب اتلاف میشه، که نوع امام مخاطب که باب اتلاف اقتضا داره که اون چی که باقی میمونه اگر درش نفعی باشه، این نفع حق کیه؟ حق غارمه، نه حق مالک. باب اتلاف و افساد مال بر مالک این چنین نتایج رو داره، آثار رو برش باره. میمونه این که خب چطور این افساد رو وقت ما تفسیر کنیم، چطور افسد علی؟ اگر همه این مال مال مالیت داره، هم عرفن هم شرعن، به دلیل اینکه بعد میره میفروشه جای دیگه، اینجا چطور افسدها علی، اتلفها علی؟ این رو تفسیر کنیم. این افساد و اتلاف حقیقی و شرعی که نمیتونه باشه، چون نه شرعن اتلاف شده نه حقیقتن اتلاف شده. پس این افسده یه افسد تعبدی است، بگیم امام تعبیر کرده، ولی یک تعبیری است که تطبیقش در این مورد تطبیق تعبدی است. حالا که تطبیقش تعبدی است، احکام هم که ذکر شده احکام تعبدی است، خاصه به اینجاست، نمیتونیم از جا تعدی کنیم به جایی که مصداق حقیقی اتلاف و افساد باشه، مگر یه وجهی بجوریم برای این افساد که این افساد و اتلاف را حقیقی کنه. ولی اگر این افساد و اتلاف تعبدی باشه، نه اتلاف مالیت شرعی است، نه اتلاف مالیت عرفی است، نه اتلاف عینه، پس این یک تطبیق کبرا درسته، اذا من افسد شیئا غرم قیمتها، ولی تطبیقش در مورد تطبیق تعبدی است، چون تطبیق تعبدی است آثاری هم که در مورد ذکر میشه آثار اون مصداق تعبدی لعله باشه، نمیشه تعدی کرد به موارد مصادیق دیگری که مصادیق اتلاف و افساد حقیقی ماله. باشه، افساد بنا اتلاف است دیگه. چرا؟ خب پس بنابراین ما برای افسده اگر افسده افسده حقیقی نگرفتی، افسده ظاهرش اتلف است دیگه، حقیقی اینجا تطبیقش در مورد تعبدی است دیگه، به دردمون نمیخوره این روایت. اگر افسده و اتلفه رو حقیقی گرفتی، پس اینجا باید قائل بشیم برای اینکه اینجا این مال بعد از وقت بهیمه دیگه مالیاتی نداره، با اینکه خود امام داره میگه مالیات داره یا بیعها. چیکار کنیم که این روایت رو علی القاعده درستش کنیم و به ظهور افسدها علیه که ظاهر در هر عنوانی ظاهر در معنای حقیقی خودش، نه معنای تعبدی عنایی، افسدها علیه را بر همون معنای حقیقی خودش بگیریم، اینجا میشه از این اشکال این چنین جواب داد که افسدها علیه ما در باب زمان موضوع زمان را قبلا هم این بحث جایی گذشت، موضوع زمان چیه؟ تو تعبیر در تعبیرات آقایون این چیزی استفاده ممکنه کسی بکنه که موضوع زمان اتلاف ماله، حالا مالیات شرعی یا مالیات اتلاف مالیات شرعن یا اتلاف مالیات عرفن یا ولو شرعن، اتلاف مال را موضوع زمان گرفتن. ما قبلا هم یه جایی این بحث رو کردیم که موضوع زمان اتلاف مال نیست، اتلاف المال على صاحبه. یعنی اگر جوری باشه که این مال دیگه مال صاحب خودش نباشه، حالا میخواد مالیت درش محفوظ باشه، میخواد مالیت درش محفوظ نباشه، یه دفعه مالیت از بین میره، اتلافه على صاحبه، یا عین اصلا تلف میشه، تلف عین میسوزونه مالی را، اتلافه على صاحبه. یه دفعه نه، هم عین هست هم مالیتش هست، ولی این مالیت دیگه ملکی برای صاحبش نیست، ملکیت صاحبش ازش از بین میره، اتلاف الملک در حقیقت، اتلاف ملکیت. میزان زمان اتلاف ملک بر مالکش، نه اتلاف ماله. ولذا جایی که مالی را انداخت در دریا، اونجا گفتیم اینجا این مال از مالیت نیفتاده در ته دریا، واسه این ماله برای خودش، ولی این مال دیگه برای مالکش نیست، چون دیگه به درد جعل ملکیت در اینجا لغو عقلا جعل ملکیت نمی کنند، ملکیتش رفت از اختصاص، دائره امکان اختصاص به مالک، امکان اختصاص رفت بیرون، ملکیت رفت. ولذا ما اونجا گفتیم میزان زمان اتلاف بر مالکه، اتلاف علی المالک، چه مالیتش محفوظ باشه در با این حالتی که ایجاد شده، از مالیت نیفتاده ولی از اختصاص مالکش افتاد، اتلافه و علی مالکه، چه اتلافه بر مالک بی این باشه که اصلا مالیتش هم از بین رفته باشه، حالا یا شرعا یا تکوینا و عرفا، هم جایی که مال رو بسوزونه یا بشکنه یه مالی رو. اونجا مالیت هم از بین رفته، نه فقط ملکیت رفته از بین، مالیت هم از بین رفته. پس میزان اتلاف بر مالکه، و اتلاف بر مالک اینجوری نیست که همیشه به اتلاف مالیت، بعضی جاها مالیت محفوظه ولی اتلاف بر مالک هست. خب این اتلاف بر مالک در جایی که مالیت محفوظه دو شکل داره، یک مصداقش اینیست که بیان کردیم، جایی که مال مالیتش از بین نرفته ولی ملکیت دیگه عقلا در اینجا ملکیت رو جعل نمی کنن، چون لغو میمونن جعل ملکیت برای مالک در این چنین جایی، به جهت اینکه ملکیت گفتیم در گذشته عبارت از اختصاص، حق اختصاص یا حق سلطنت، جایی که این مال دیگه از شأنیت هر گونه تصرف و استفاده رفت، گرچه هنوز مال از عینش تلف نشده، مرغوبیتش هم تلف نشده، شما گفتیم مالیت یعنی مرغوبیت، به همون درجه از مرغوبیت یه تیکه جواهر ته دریا با یه تیکه جواهر روی زمین از نظر مرغوبیت و جواهر بودن و مالیت و قیمت فرقی نداره، بعد وقتی رفته دریا دیگه قابل اختصاص این آقای مالکش نیست، پس ملکیت لغو در اونجا، ملکیت لغو طرف داشته، هیچی نمیگه طرف شده بر مالک، طرف شده اونجا رو میگفتیم، اونجا بر مالک طرف شده، کسی نمیگه مال، عرف هم میدونه که این چیز که افتاده ته دریا این موجوده، تلف نشده ولی بر مالک تلف شده. ولی از تلف عرفی رو ما گفتیم برگشته به تلف بر مالک داره، در اونجا این بحث گذشته که تکرار نشه. پس یکی از مصادیق اتلاف بر مالک اینه که حق اختصاص و ملکیت از بین بره چون لغو، یکی دیگه از مصادیق اتلاف بر مالک اینه که ملکیت از جایی که مالیت محفوظه، مالیت محفوظه طرف نشده ولی ملکیت با مالک، این ملکیت قرار داده نمیشه اندر عقلا، یا لغو شده اندر عقلا، یا عقلا جعل نمی کنه این ملکیت را، یا شارع جعل نمی کنه این ملکیت را، ل از برای اینکه این ملکیت یک ملکیت مستهجن است عرفاً، این چیزی که این روایت داره بیان میکنه، اون جایی که این ملکیت ملکیتاً یعیر بها صاحبهاست، ملکیتی که یعیر بها صاحبها، این اگر باقی باشه این مال در ملک این ماله، گفته میشه این مال این آقایی است که این بهیمه مال اون آقایی است که فلانی قد وطئها، این خود این حالت بهیمه سابقاً مانند اولاد خیلی اهمیت داشت، مثل حالا نبود که بهیمه اصلا از رده خارج شده توی معاملات، اصل یک انسانی مانند فرزند اون انسان بود، مورد علاقه و اهتمام و اهمیت و امثال اینجور چیزا بود، ضمن عائله شخص بود، ولی احکام خاصی برای بهائم و دواب و این حرفا در لابلای روایات هست، در باب عقر و در باب مسائل مختلفی، در باب زمان و اگر این بهیمه شخصی رفت چیزی رو زد شکون، مالکش زامنه اگر مثلا در با شرایطی. احکام خاصی هست در باب بهائم، چون بهائم داخل در زندگی عرفی اجتماعی مردم بود، یک نوع شأنی از شئون شخص بود، مانند اولاد، مانند متعلقات شخص، مثل حالا نیست که دیگه مورد استفاده نیست به هیچ وجهی. خب و وقت یک بهیمه ای را کسی داشته باشه که این بهیمه را بگن قد وطعها فلان، این خودش نقص و عیب بود برای این آقا. اسب این آقایی که سوار میشه، سلطان که اسبی را سوار میشه، یا امیری یا وزیری یا هر شخصیتی، میگن این اسب مفعول فلان آقا قرار گرفته بوده، این خودشه که از مهمترین عیبها و منقصتهای اجتماعی عرفی بود، که این منقصت سبب میشه که دیگه این ملکیت را عرف ملکیت مبغوزی که انه ملکیت غیر مرغوب فیه قرار بیداد. شارع هم آمده این را امضا کرده، ولو از برای در خصوص باب بهیمه، تا این به این ترتیب یک مقدار تأدیبی برای اون فاعل این کار حرام انجام بده. این منقصت را، این شین و عیب را در اینجا شارع امضا کرده، یعنی قبول کرده که بله واقعا یک شین نیست، یک عیبی است. پس باقی بودن این مال در ملک مالک خودش که نوع عیبه، این باز از ملک، این رابطه باز به هم بخوره دیگه، این فاسد کردین آقا. ملکیت و حق اختصاص را در اینجا، این دیگه اون ملکیت و حق اختصاص سابق دیگه نیست، یه ملکیت معیبه است، ملکیت مالکیت مشینه است، شین است بر مالکش. ولذا حالا که اینجا در حقیقت ملکیت را به هم زد، آقای مالک، آقای فاعل آمد درست عین را تلف نکرد، مالیات مال را از بین نبرد، حتی ممکنه نقصی هم در مالیات ایجاد نکرده باشه، کم هم نشده باشه مالیات، ولی ملکیت این مالک را بر این مالک تلف کرد، به این معنا که دیگه این ملکیت ملکیتی است که نمیتونه باشه برای این مالک در اثر همون شرایط اجتماعی دیگه. عرف این ملکیت را ملکیت محجور و معیبی برای این شخص مالکش قرار میده، در اون جامعه‌ای که میدونن این قضیه واقع شده دیگه مهجور، دیگه این به درد مالکش نمیخوره، با این علم به این مطلب و معروفیت این مطلب دیگه این به درد این مالکش نمیخوره. نه یعنی مالیات از مالیات افتاده، ملکیتش معیبه، نه اینکه مال به درد نمیخوره، مال همون امکانات و قوت سابقش داره این حیوان، ولی به درد این ملکیت این مالک دیگه در اینجا نیست، معیب شد، مشیب شد. شارع هم آمده گفته برای این ملکیت دیگه نیست، نمیشه این مالکش باشه، از ملکیت بیرون میره. امضا کرده این مشین بودن را و معیب بودن را در این ملکیت. پس قد افسد علی مالکهی ملکش را، افسد علی جا حقیقی است، تعبدی نیست، چون گفتیم میزان افساد علی المالکه، یعنی رابطه ملکیت و اختصاص از به هم بخوره. اینجا از جاییست که رابطه اختصاص هم عرفن در اون اعراف، عرف حالا رو نگاه نکنید، در اعراف اون زمان به هم خورده، این جایی که مثلا یه مالی را کسی، مثلا امروز هم همینجوره، اگه کسی یه ماشینی را، ماشین یه رئیس جمهور را بزنه به یه جای راننده، دیگه این ماشین به عنوان ماشین معیوب، گرچه تعمیرگاه هم ببرن اصلاحش کنن، دیگه در شأن اون رئیس جمهور نباشه، به طوری که در عرف اون شأن اون طبقه دیگه این مال رو نمیتونه این رئیس جمهور مالک بشه، این عیبه براش این مال مالک بشه، با اینکه مال در سطح دیگری قابل استفاده است، مال هم هست، مالیاتش ناقص از بین نرفته، ممکنه نقصی در مالیاتش ایجاد شده باشه، ولی مالیات از بین نرفته، ولی قابل ملک هست، ولی نه برای او، برای سطح پایین تری ملکیت او را دیگه از دستش گرفت. این آقا این چنین جاهایی که افساد ملکیته، حالا یا ملکیت مطلق افساد میشه مثل انداختن تو دریا دیگه برای هیچ کی وقتی تو دریاست ملک نیست، یا افساد ملکیت در صنف خاصی است، مورد خاصی است، شخص خاصی است، از قبیل این قبیل موارد، اینا از این قبیله. پس افسد علی مالکه اینجا مصداق حقیقی افساد بر مالکه، چون این مال در این جامعه ای که معروف شد این مال اینجور شد، دیگه صلاحیت نداره در ملکیت ای قرار بگیره، مگر ملکیتا مشینه معیبه غیر مرغ، این دیگه ملک این نیست، این دیگه نمیشه بفروشه، چون این آقا معروف شد، مشخص شد در این جامعه که این مال اینه و این کار شده، دیگه این آقا در شأنش نیست مالک این مال باشه، کسی دیگه ای میخواد مالک این مال باشه دیگه، این آقا در شأنش نیست یا در شأن شرعیش نیست، عرف هم شده همینجور بوده اون زمان، شارع هم آمده این عرف رو امضا کرده، شاید چون درش یک ردع بیشتری هست این عرف رو امضا کرده و آمده گفته اینجا درسته، این آقا دیگه این مال از ملک او بیرون میره، رابطهش قطع میشه و این افسده او علی مالکه. و حالا که افسده او علی مالکه، حالا اینجا میشه مصداق حقیقی زمان، چون گفتیم زمان همون افساد بر مالکه، نه افساد مالیته. لازم نیست مالیت طرف بشه، حق اختصاص که ملکیت اگر از بین رفت و طرف شد، یا برای کل یا برای شخص معینی که اینجا از مصادیق شخص معینشه، پس در حقیقت امام در اینجا داره همون قاعده اتلاف و افساد و زمان را پیاده میکنه. این مصداق حقیقی قاعده زمانه، چون قاعده زمان موضوعش گفتیم اتلاف علل مالکه، نه اتلاف مال و مالیته. پس آنچه که در این روایت آمده علل قاعده است، امام داره در اینجا همون مصداقی از مصادیق که اون زمان شایع بوده و حالا هم در موارد دیگه به شکل دیگری شایع، در دواب و حیوانات و مایورکب و حرفا نیست، چون دیگه مایورکب نیست در کار، یورکب چیز دیگه، یورکب ماشین، یورکب هواپیما، یورکب چیزای دیگه، یورکب. بنابراین این در حقیقت یه تطبیق تعبدی نیست، تطبیق تعبدی و عنایی نیست، بلکه تطبیق حقیقی است. و این از آثار همون موضوع زمانه. پس انتقال اون مال به دیگری، این به ضامن، انتقال اون مالی که تلف شده به ضامن در جایی که اثر داشته باشه، این انتقال به ضامن مثل اینجا، این از مقتضیات به حکم این روایت از مقتضیات و آثار خود باب زمانه. و امام داره کبرای باب زمان را اینجا پیاده میکنه و مصداقش هم موردش هم مورد همون کبراست با این بیانی که ذکر شد. پس که انه این اثری که بار شد از آثار تمام موارد باب زمانه، یک تطبیق تعبدی نیست تا بگیم نمیشه از این مورد تعدی کرد، تطبیق حقیقی است. این اثر هم اثر باب زمان، امام در مقام بیان همین کبراست که بگه اون کبرا در اینجا هست، لانه افسدها علی، هیچ عنایتی تعبدی راوی هم نگفت لم یفسد، کیف افسد، راوی هم میفهمید همین ارتکاز را، همین چیزی را که حالا ما شرح دادیم. اونی که در اینجا این مال دیگه ما رابطش با مالکیت، چون در اون زمان زندگی میکرده، با اون مالک اولش رابطه مالکیت در اینجا که انه از بین رفته، چون دیگه یک رابطه مشی نیست، معیب معیبی است، یعیر بها صاحبها، مورد تعییر و مورد سرزنش و نکوهش و نمیدونم نقص و منقصت برای مالکش، اون نکاتی که بین حالتی که بین مالکین و بین اسب و حیواناتی که یورکب معمولا بود در اون جوامع گذشته. پس بنابراین این یه حکمی است علی القاعده. و هر جا که رابطه مالک، مالکیت مالک، افسده الوامن علی مالکه، گرچه مالیت محفوظ باشه حتی شرعا، هر جا این افساد باشه حاکم زمان میشه در اونجا، و بازم از نتایجش هم همینه که اون مال چون مالیتش محفوظه منتقل میشه به ملک کی؟ به ملک آقای تالف، تلف کننده مال بر مالکش. این قاعده کلی است، از این روایت استفاده میشه علی القاعده، بدون اینکه روایت چیزی را برخلاف قاعده در اینجا بیان کرده باشه. اگر این تفسیر را در روایت قبول کردیم، روایت خودش میشه مدرک بر اون نکته کلی که گفته شد که باب زمان غرامت، اگر جایی در باب زمان غرامت اون مال تالف اعتبار ملکیت و یا حق اختصاص هنوز درش باشه، این برای مندفع البدله، برای غارمه، نه برای مالک که هم غرامت را مالک بشه، هم اون هم بدل و هر مبدل هر دو باقی باشه بر ملک او. این چیزی نیست، این از برای غارمه به حکم این روایت. حالا متوجه میشدن؟ حالا متوجه میشدن؟